علیه این هفته آزادی را پیشکش می کنم و در این برنامه در پهلوی مطالب جالب معلوماتی و فرهنگی مجموعه هفت شهر عشق را هم به شما داریم. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان از برشنا نظری.
شورای وزیران افغانستان کمیته ویژه‌ای را موظف ساخته است تا برنامه‌های بازسازی به خصوص مسائل فرهنگی غزنی را تنظیم کند. شورای وزیران کمیته متشکل از وزرای شهرسازی، مالیه، مبارزه با مواد مخدر، امور سرحدات، معادن و والی غزنی را موظف کرده است تا تحت ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ مسائل وابسته به بازسازی عرصه‌های مختلف ولایت غزنی به خصوص بناهای تاریخی و حفاظت از ساحات باستانی را مورد بررسی قرار بدهد. گفته شده است که کمیته موظف است تا 15 روز دیگر گزارش اجراءات خود را به شورای وزیران افغانستان ارائه کند و از اجراءات بعدی خود نیز هر ماه گزارش بدهد. قرار است در سال 2013 میلادی ولایت غزنی رسماً به عنوان مرکز تمدن اسلامی از سوی سازمان کشورهای اسلامی مسمى شود. همزمان با پایان سال 2010 میلادی، نهادهای دفاع از خبرنگاران در افغانستان میگویند که این سال نیز برای خبرنگاران افغان و خبرنگاران خارجی که در افغانستان کار میکنند خالی از مشکلات نبود. صفما یا انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا و نی مؤسسه حمایت کننده خبرنگاران در افغانستان گزارش هایی را به نشر رساندند که در آن در مورد وضعیت و کار خبرنگاران در افغانستان سخن زده شده است. در این گزارش ها گفته شده است که 4 تن از خبرنگاران در سال 2010 میلادی در افغانستان کشته شده و بیشتر از 50 مورد تخطی و تهدید به مقابل خبرنگاران نیز ثبت گردیده است. در این گزارش ها همچنان گفته شده است که مخالفین دولت افغانستان، برخی از مسئولین دولتی و نیروهای بین المللی متهم شدند که در برابر خبرنگاران از روش خشونت کار گرفتند. این در حالی است که حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی همواره در مورد حمایت از خبرنگاران سخن زدند. در تازه ترین مورد جلوگیری از قاچاق آثار باستانی در افغانستان، میان نیروهای امنیتی و گروهی از قاچاقبران آثار تاریخی درگیری مسلحانه به وقوع پیوسته است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که درگیری میان نیروهای امنیتی و قاچاقبران در قریه سهاک ولایت میدان وردک صورت گرفته که در نتیجه 2 تن از قاچاقبران کشته شدند. در خبر آمده است که قاچاقبران در حمایت یک قمندان محلی طالبان می‌خواستند برخی آثار باستانی تپه‌های الافتار را به بیرون از افغانستان انتقال دهند. تپه‌های الافتار در 7 کیلومتری میدان شهر موقعیت دارد که 6 سال قبل باستانشناسان افغان و فرانسوی تحقیقات را در آن انجام داده بودند و دریافته بودند که در این تپه‌ها آثار نفیس باستانی وابسته به قرون اول و دوم میلادی وجود دارد. والی قندهار از یک مؤسسه آسیای مرکزی خواسته است تا برای جوانان این ولایت کتابخانه و مرکز تئاتر را ایجاد کند. دفتر مطبوعاتی توریالای ویسا والی قندهار خبر داده است که نمایندگان گروپ انکشافی آسیای مرکزی با والی دیدار کرده و از آنان خواسته شده است تا در کنار برنامه‌های بازسازی در این ولایت در مسائل فرهنگی نیز سهم بگیرند. گفته شده است که از این گروه درخواست شده است تا برای جوانان ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار زمینه فعالیت‌های فرهنگی مهیا شود و با ایجاد کتابخانه و مرکز فعالیت‌های تئاتری جوانان در زمینه توجه نمایند. ولسوالی ارغنداب قندهار و شمال از ولسوالی‌های دیگر قندهار در این اواخر شاهد عملیات نظامی هم بود که گفته می‌شود فعالیت‌های مخالفین دولت در آن از بین رفته است. و خبر آخر این که یک نمایشگاه عکس از فعالیت‌های فرهنگی، شخصیت‌های سیاسی و زندگی مردم در ولایت هرات راه اندازی شد. این نمایشگاه به وسیله انجمن علمی و فرهنگی سروش در هرات به هدفش آشنا ساختن نسل کنونی با مسائل فرهنگی و شخصیت‌های سیاسی هرات و سایر ولایت افغانستان برگزار شده بود. در این نمایشگاه بیشتر از 180 قطعه عکس در سالن موسوم به علامه سلجوقی در ولایت هرات به معرض دید علاقمندان گذاشته شده بود. گفته شده است که از آغاز سال جاری تا کنون 4 نمایشگاه آثار هنری و عکاسی در ولایت هرات راه اندازی شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
7 قدم برای آغاز یک روز خوب. برای بسیاری از افراد برخاستن از خواب صبحگاهی و شروع یک روز سخت‌ترین زمان در روز است. این 7 عادت به شما کمک می کند روز خود را بهتر آغاز کنید. بهترین کار این است که قبل از برخاستن از بستر هر یک از اعضا را برای 15 ثانیه بکشید. مثلا از دستان خود شروع کنید و هر یک از انگشتان را بکشید. بعد می توانید پاهای خود و در نهایت گردن و کمر را قوسی گونه کش دهید. این حرکات سبب نرم شدن مایچه و مفاصل و جریان بیشتر خون و اکسیژن به سلول های بدن می شود. محبت کنید. از خواب بیدار کردن کودکی که هنوز در خواب ناز است یا نوجوانی که تا دیر وقت بیدار بوده و مجبور است صبح زود به مکتب برود کار راحت و دلنشینی نیست. صبحا کنار بستر فرزندتان بنشینید و با نوازش کردن سر او کوشش کنید آرام او را بلند کنید. نوازش نه تنها با ناراحتی ناشی از برخاستن ناهنگام می کاهد، بلکه به خود شما احساس خوبی می دهد که تا پایان روز با شما می ماند. در ضمن قبل از آن که برای رفتن به محل کار یا درس از خانه خارج شوید، تمام افراد داخل خانه را که به آنها علاقه دارید ببوسید. این حرکت محبت‌آمیز فشار روحی را کاهش داده و سبب می شود روزتان را با احساس خوب آغاز کنید. تصمیم نگیرید. اگر می خواهید با آرامش از خواب بیدار شوید، سعی کنید موقع برخاستن از خواب به چیزی فکر نکنید و تصمیم انجام کار را نگیرید. اگر می خواهید برای روزتان برنامه ریزی کنید، شب قبل این کار را انجام دهید. از شب قبل در مورد لباسی که قرار است فردا بپوشید، صبحانه ای که بخورید یا وسیله ای که با آن به محل کار بروید فکر کنید. وسایل مورد نیازتان را آماده کنید. تمام لباس ها و وسایلی که باید صبح همراه خود ببرید، لباس هایی که می پوشید، بوت و دستکاول و در صورت نیاز کتاب یا دوسیه هایی را که کار دارید، همه را شب مرتب کنید تا صبح گیج نشوید و مجبور نباشید مدام عجله کنید. کوشش کنید روی کاغذ کارهایی را که باید در طول روز انجام دید یادداشت کنید و هر روز اول صبح قبل از بیرون شدن از خانه نگاهی به آن لست بیندازید. می توانید حین نوشیدن چای یا قهوه نگاهی آن بیندازید و وقتتان را تنظیم کنید. دندانهایتان را برس کنید. بهترین راه برای از بین بردن بوی بد دهان و آغاز یک صبح تازه مسواک کردن است. در طول شب باکتری‌های بسیاری در دهان رشد می‌کند و چند لحظه برس کردن سبب از بین رفتن تمامی آنها و برطرف شدن بوی بد ناشی از آن باکتری‌ها در دهان می‌شود. خود را عادت دهید هر روز صبح برای چند دقیقه دوش بگیرید. ریختن آب روی بدن سبب کاهش استرس و افزایش آرامش می شود. عجله نکنید. اگر معمولا صبحا وقت رفتن برایتون دیر می شود و مجبورید کارهایتون را با عجله انجام دهید، ساعت زنگدارتون را 15 دقیقه زودتر کوک کنید تا با آرامش بیشتر از خواب برخیزید، به نرمی ورزش کنید، به موسیقی گوش دهید و بتوانید برنامه روزمره تان را بررسی کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
از نامه نویسی و عریضه نویسی بشنویم که در مشرق زمین پیشینه طولانی دارد. با نظر می رسد که با گسترش سواد و توسعه اینترنت نامه نویسی نفسهای آخرینش را می کشد. اما وضعیت این گونه نیست. عریضه نویسی سنتی کم و بیش هنوز در مناطق روستایی و حتی در شهرها مثلا شهر کابل ادامه دارد. از آرش همایون می شنویم.
محمد قسیم که در کنار یک سرک مزدحم در مرکز شهر کابل به ساعت عریض نویسی را پهن کرده است، یک زمان نامه های عاشقانه و اشعار شعرها را برای کسانی که سواد نداشتن می نوشت. حالا فرمه های دولتی را برای آنها خانه پوری می کند و بیشتر عرایض را که می نویسد مملو از شکایات مردم در زمینه سوء استفاده از قدرت می باشد. افغانستان از بی‌سوادی رنج می برد و انتقادهای زیادی در زمینه ارتکاب جرایم و خشونت ها در آنجا وجود دارد. این اخبار بعد در حقیقت خبر خوش برای عریضه نویسان است که بازار کاروبارشان را گرمتر از همیشه می سازد. عریضه نویسان زیادی چون قسیم در شهر کابل فعالیت دارند که در زیر آفتاب سوزان و یا هم در پناه یک چتر نشسته روی میزهای کوچکشان مملو از فرمهای رسمی می باشد که به خانه پوری آن مصروفند. 2/3 میلیون نفوس افغانستان به سواد می باشند و نوشتن نامه به یک دیگر از 10 سال به این سو یگانه راه تحکیم ارتباط بوده است. بانک افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. توسعه استفاده از تلفن‌های موبایل یکی از دستاوردهای خوب 9 سال اخیر بعد از سقوط طالبان می باشد. 2 خانم چادری پشت در کنار عریضه نویس می ایستند. یکی از آنها بیوه جوان است که افغان گل نام دارد و شوهرش در زمان طالبان کشته شده، از محمد قسیم می خواهد تا به خاطر درخواست تذکره برای کودکش عریضه بنویسد. محمد عارف افسر سابق و عریضه نویس فعلی می گوید:
حالا نسبت به 10 سال قبل زمینه شکایت و اعتراض بهتر شده و کاربار ما هم رونق بیشتر یافته.
و افغان گل با تایید حرف‌های محمد عارف می گوید: بدون عریضه نویسان کار ما به مراتب مشکل تر می بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، در برنامه حاضر به گردش عقربه چهارم زمان خیره می شویم. عقربه چهارم نام نخستین مجموعه اشعار یاسین نگاه، شاعر جوان و پرکار افغان است که به چاپ رسیده است. یاسین نگاه فارغ التحصیل فاکولته زبان و ادبیات می باشد و شعرهایی که می سراید به نظر خوانندگانش پرمایه اند.
یاسین نگاه هستم. در یک روز تابستانی 1363 خورشیدی در شهر کوچک طالقان مرکز ولایت تخار نخستین دیدار ما با زندگی اتفاق افتاد. در سال 83 مکتب پایان رساندم. در سالهای جنگ و نابسامانی کارکردهای ادبی در واقع از دوران مکتب شروع میشه، اما به سال 83 به طرف کار ادبی میکنم، عمدتا در زمینه شعر سپید و شعر کوتاه و در کنار از این هر از گاهی پیرامون مسائل وابسته به ادبیات مینویسم. با تصور لذت فرو می رویم در یک دیگر، جنگ خرد و هیجان نفسها را کسی شماره می گیرد. شیطان چه کار کند وقتی دچار زندگی می شود؟ کسالت ذهن، کسالت تن، در امتداد یک لبخند مرموز انگار مردی به شرف رسیده. کوه را هیچ کس اینقدر کوچک ندیده که من در قرار شب و خیشتن این گونه بی دست یافتم. روز اگر در کار است بگذار سهم دیگری باشد تا فردا هیچ روز پی مسلح در خیابانها نگردد. گشت و گذارهایی که پیش از شروع به پایان می رسند. به تصور لذت، به تصور تن، به تصور انسان، لطفاً شمع کنار عکسم را خاموش کن.
ما منظور از عقربه چهارم در یک مورد انتقاد از تمام رسمیت طلبی ها و قرارداد طلبی های زمان بوده می تواند. توضیح و تصویری که در مجموع یاسین نگاه از اشعار کتاب خود ارائه می کند چنین است.
عقربه چهارم تجربه های از سال 83 تا سال 88 ماست در زمینه شعر سپید. من فکر می کنم که هر پدیده در قلمرو هنر وقتی پدید می آید، پیش از هر چیز باید حرف برای گفتن داشته باشه. منظورم حرف نو برای گفتن داشته باشه. من هم تمام تلاشم در یک کتابی بوده که چه چیزهایی میتونه این کتاب متفاوت کنه از بقیه کارا که الزام باشه برای چاپ و نشری ازی. بیشتر با یک زبان شسته و لفته و ساده دوست دارم با مخاطب حرف بزنم. یقین دارم که اگر با زبان برخورد خوب صورت بگیره، کلمات به تنهای خیش قادر هستند که شعرهای خوبی رو به بار بیارن.
یاسین نگاه با تبیین من واحد در شعر اعتقاد دارد این من اگر باز شود می تواند بازتاب دهنده جهانهای عمومی باشد.
من به اندیویدوالیسم و یا فردیتگرایی در کارکرد ادبی به خصوص به شعر اعتقاد دارم. هر آفرینشگر پیش از این که به تجربه جهانهای عمومی جامعه بپردازه، بهتری خواهد بود و صادقتری خواهد بود که به بازتاب جهان کاملا خصوصی و فردی خودش بپردازه. یقینا اگر بازکاوی دقیق از جهان فردی و خصوصی آفرینشگر صورت بگیره، این من آفرینشگر و من نویسنده بازتاب دهنده جهانهای عمومی جامعه هستند. شعرهای ما در پلک نخست تجربه کاملا فردی هستند. بنابراین محتوای از این تمام دیگرگونی ها و تجاربی است که در زندگی ما اتفاق میفته. کابل برای کابلی ها زیباست، در اینجا از رمانتزم روستایی خبری نیست، از هیجان شبهای یلاقی، از قرار بیغلاغش دختران، چشمک و لبخند، لبخند و قرار، قرار و طبیله. اگر عشق را در ده محکوم کنند، تنها طبیله شاید شوخی های شاق است. دختران ده عطر مردانه و زنانه نمی شناسند. طعم تن کافی است تا لذت به جنون طبیعی دست یازد و عصیان نخستین شبی بلوغش را جشن گیرد. دختران دی با پیراهن افترنگ و چادر نوگله و با لبان که طعم کودکی مریم را دارند، در حجاب رفاقت به خواب می روند. تجربه زن در دی دیدن ماه در نخستین ساعت که رنگین کمان اتفاق می افتد. در اینجا از رمانتیزم روستایی خبری نیست، زنگ های بی دلیل، چای سیاه تلخ و سیگار های که آدم را به فکر فردا فرو می برد. کابل فقط برای کابلی ها زیباست.
منتقدان شعرهای یاسین نگاه می گویند که وی بیشتر به بازی های زبانی پناه می برد و گاه این کار به افراط می کشد. یاسین نگاه پاسخش این است:
وقتی که من دست به سرایش میزنم، ناخودآگاه ذهنم به صورت خودکار پیدا میکنه کلماتی را که عمروفی های زیادشان دیده میشه و هیچ وقت استفاده از این کلمات به معنی اینه که من موسیقی ایجاد کنم در شعر تا مفهومی را از دست بدم. هیچ وقت. به عنوان یک ویژگی در کار من هست. گاهی فکر میکنم افراد در این کار، یعنی وقتی که میزنه در ذهن مخاطب، بد است، ولی در حد یافتن اماوایی ها در شعر که به صورت عمدی نباشه و ذهن شاعر به عنوان خود کار کنه، میتونه که به عنوان یک حسن در کار حساب شود تا یک فاکت منفی. که من فکر میکنم یکی از کارهایی که در شعرهای من میتونه سبب خلق موسیقی شود، این زبان بازی ها به صورت طبیعی مسئله است، نه به صورت تصنعی.
عشق در شعرهای یاسین نگاه به معنا و مفهوم قراردادی آن به کار نمی رود.
بسیار کوتاه میتونم بگم که من عشق پیش از هر چیز دیگه به عنوان یک تجربه قبول دارم. من با عشق با مفهوم کلاسیکش به عنوان یک مفهوم وفاداری متداوم باور ندارم. بیشتر عشق به نظر من در زمینی ترین صورتش به معنی تجربه یک عمل توسط دو تا آدم، عبارت از عشق است و در کارهای من وقت از عشق بازیگر میزنیم، در واقع من میخوایم این تجربه را در شعر وارد کنم، دیگر از عشق انتزاعی و از عشق متعهد متداوم در کارهای من خبری نیست.
کلمات تکراری هم در شعرهای یاسین نگاه میآیند، مثل چای، کفش و واژه های از این دست که به نظر منتقدان گاه نخنما می گردند و در واقع نوعی از بیجا و تکرار گذاری واژه هاست. اما یاسین نگاه به این ایرادها پاسخی دارد.
این کلمات تکراری که در شعرهای ممه، چای، سیگار، هر از گاهی تنهایی، قهوه، کفش، اینا در واقع جزوی از هستی خود ما هستند. مثلا کفش در کارهای من همیشه نمادی از زمان هست و چای مثلا از در پلک نخست بگذار بگویم که رفیق خوبی من است. همیشه گفتیم که چای رفیق چرت های چشم چران من است و نمیتونم وقتی که شعر میگم چنین دوست صمیم من کنار بگذارم. خواست به عنوان میمان نخواسته وارد آفرینش من میشه، چون بخش از زندگی من است. هر چقدر تکرار شوند در واقع من یارا به عنوان تکرار احسن میشناسم. ما می ترسیم از سقوط لبهای مؤمن، از امخابگی دستهای غریب، چشم جای امنی است تا قیامت امروز بخواب. هرچند ما می ترسیم از فردایی که نیست، از حسادت پیراهن و از خطوط قرمز که اتفاق بعیدی نیست. چند سطر را به احترام چای نقطه می گذارم. ما می ترسیم از سکوت‌های خالی و بی همه چیز، تا نوشتن ما می ترسیم بعدی در پدرود امروز سکوت.
یاسین نگاه برای چاپ آثار را آماده کرده است. با امید روزی که این آثار به دست ما برسد، با سروده از یاسین نگاه برنامه را نقطه میگذاریم. اما برنامه های رادیو آزادی ادامه دارند.
با هیجان آمدم، به هیجان آمدم، تمام ناگفته های شهوتت را بریز. عبور از خطوط قرمز، عبور از خیشتن، از دیوارها و مدارها میگذرم. خودم را وارو نمی پوشم تا راستی شروع شود و در پای انزال صداقت دست میگذارم. نگذار شماره های نفس از نفس بیفتد، نگذار شب نماز نفل بخواند، نگذار به پایان لذت برسم. دست هایت را باز بگذار، دوست ندارم در غیابت ماه خلوت کنم. دکمه هایت را باز بگذار تا یک بار چپی شوم، تا یک بار راستی. بگذار دو قطبی ها از جان برچیده شود، تن شرقی در بستر غربی. هیچ فرزندی به دنیا نمی آوریم جز وسوسه هایی که تا ملا عمر را دم می کند، جز بوسه هایی که درختان را بارور می سازد، جز هیجان هایی که جهان را زن می کارد، جز آتش گرفتن هایی که شیطان را زمینی می سازد. چهار فصل تنت را بریز، بریز تمام تنت را بریز، تا بزرگ شوم آتش بگیرم بریزم. و سرانجام دچار سرما خوردگی شدید کردم. با هیجان آمدم، به هیجان آمدم، تمام ناگفته های شهوتت را بریزم.